الله الرحمن الرحیم. درس خارج حضور استاد مرلی و ماس الفونس، بحث مفاهیم، جلسه 460، یک شنبه مورخ 26/2/95.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که در رابطه با بحث تداخل اسباب، اصل عدم تداخل اسباب می باشد. اصل هم توجه فرمودید به معنای قاعده و ظهور لفظی است، نه به معنای اصل عملی. لذا هر جا در ادله شرطی بود و جزایی، هر شرط طالب است جزاء مستقل را. بنابراین اذا جاء زید فاعطه دینارا و اذا حفظ القرآن فاعطه دینارا. ظهور این دو جمله شرطیه در این است که دو جزا جعل شده است و دو وجوب اعطاء دینار. بحث دوم تداخل مسببات است. این بحثی نداره، اشاره میکنیم به این معنا که فرض کنید چنانچه استنتاج شد دو جعل و دو تکلیف و دو جزا هست، آیا می شود گفت مسببات تداخل می کنند به حیثی که امتثال واحد من التکلیفین مجزی باشه؟ شکی نیست در این که اصل عدم تداخل مسببات است، به خاطر این که روشن است وقتی فرض شد تعدد تکلیف، تعدد تکلیف اقتضا می کند تعدد امتثال رو، و اکتفا به امتثال واحد از چند تکلیف متعلق احتیاج به دلیل خاص داره. پس اگر دلیل خاص نداشته باشیم، اصل عدم تداخل مسببات خواهد بود. دقت کنید، صاحب حدائق در بحث تداخل اسباب دلیلی رو بر تداخل اسباب ذکر میکنند. حالا دو سه جا به این مطلب اشاره کردن، از جمله در حدائق جلد هشتم، حدائقای جدید صفحه 341. بعضی جا اضافاتی داره که اینا جمع کنیم با هم خلاصه استدلال ایشون این میشه. ایشون میفرماین ممکن ما قبول کنیم ظاهر جملات شرطیه بر عدم تداخل اسباب است، ولیکن نص خاص داری در ادله شرعیه که این نص خاص میگه اصل تداخل اسباب است. این نص خاص به تعبیر ایشون صحیحه زراره است، از امام صادق علیه السلام که اذا اجتمعت علیک حقوقون اجزاک عنها حق واحد. روایت در وسائل باب 31 از اغصال مسنونه، حدیث 1، امام می‌فرمایند اگر چند حق جمع شد، غسل جنابت، غسل مس میت، غسل احرام، اجزا کنها حق واحد، یک امتثال کافی است، یک حق کافی است. روایت دلالت میکنه بر تداخل اسباب. عرض میکنیم که چون جایی بهش استدلال میکنن دیگه حالا مجبوریم اشاره کنیم. این روایت اولا کما نقله صاحب حدائق صحیح نیست، اصلا روایت اینجوری نیست. روایت اینه اذا اجتمع علیک حقوق اجزاک عنها غسل واحد و کذالک المرأه یجزیها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها. اولا این حدیث اختصاص داره به باب غسل. اذا اجتمع علیک حقوق اجزاک عنها غسل واحد. خب این ذیل قرینه است که او اذا اجتمع علیک حقوق یعنی اغصال، اگه چند غسل به گردنت بود اجزا کنها غسل واحد، یه غسل مجزیست. بسیار خوب، افرزی حدیث دلالت کنه بر تداخل اسباب، اختصاص به باب غسل داره. بله، حالا افرز که اینجور باشه، اختصاص بره به باب غسل، چرا در باب غسل برخلاف ظاهر ادله نفس خاص میگه اگه چند وظیفه غسلی داشتی یه امتثال کافیست؟ ایره نمیتونیم سرایت بدیم به همه ابواب. پس در باب سجده سهو و امینه اگر کسی چند تا نسیان جز در نماز کرد، چند تا سجده سهو برد بود، ازشتم علیک حقوق اجزع عنها حق واحد، دو تا سجده سهو انجام بده از همه مجزیست. نمیتونیم، این اختصاص باب غسل داره. ثانیاً در بحث غسل هم که یک بحث فقهی گسترده است در تداخل اسباب و مسببات، عمده بحث همین روایت است که در این روایت هم زراره حدیث رو به امام اسناد نمیده. ان زراره زشتم علیک حقوق اجزاک عنها غسل واحد. لذا برخی از فقها میگن ممکنه این روایت نباشه، نقل فتوای زراره است، از کجا روایت باشه؟ کسانی مثل مدرسه نجف در فقه میفرمایند در ذیل قرینه داریم که این حدیث است، داره قال ثم قال و کذالک المرأه یجزی ها غسل واحد. مدرسه نجف میگه قاله اول به زراره برمیگرده و قاله دوم کسی نیست جز امام معصوم علیه السلام. لذا حدیث، خب ممکنه کسی بگه روایت چنینه، ان حریص ان زراره، قاله اول مربوط به حریص باشه، قاله دوم مربوط به زراره باشه. قال حریص قال زراره و کذالک المرأه یجزی ها غسل واحد لجنابت ها و احرام ها و جمعت ها. حالا بررسیش تو فقه الان نمیخوایم بررسی بکنیم. ضمناً اینم تو پرانتز عرض کنیم، در خصوص اغسال هم بعضی مثل مدرسه نجف، فقط توضیح میدیم یک نکته فقهی روشن بشه که در فقه اختلاف فتوا رو به نحوی میبینید، اینجا تحلیلش بکنید. مدرسه نجف مرحومای خویی از این حدیث استفاده میکنن که اغسال تبایع متعدده است. گفته شده حقوق جمع آورده شده، لذا اگر کسی چند غسل به عهدش هست یه وقت میره زیر دوش به قصد طبیعت الغسل. آقای خویی میفرمان مجزی نیست، فایده نداره، حد اقل باید یک غسل رو نیت کنه، چون در حدیث داره اجزاک غسل واحد، یک خصوصیت واحد باید نیت کنه. لذا اگه 5 غسل به عهدشه بگه غسل میکنم غسل مس میت، این مجزی از همه 5 غسل ساقط. اما اگه طبیعت غسل رو قصد کرد فایده نداره، اینا اجناس متعددن، هیچ فایده نداره، مجزی نیست. حضرت امام میفرماین این جمله اجزاک غسل واحد ربطی به نیت نداره، قصد و امام نمیخواد بگه، امام میخوان بفرماین از چند غسل یک غسل کافیست، یک بار برو زیر دوش کافیست، اما به چه نیتی؟ روایت ساکته. و چون اغسال تبایع متعدد است باید قصد جمیع کنی، لذا اگر کسی رفت زیر دوش 5 غسل به گردنش بود، قصد کرد غسل مس میت رو، جنابتم به عهدش بود، غسل دیگه هم به عهدش بود، لا یجزی به فتوای امام، مجزی نیست. غسل مس میت رو قصد کرد، از اصال دیگه مجزی نیست. ولی اینکه مسئله گفتن احتیاج به خیلی چیزا داره، ما فکر میکنیم طلبه رو بفرستیم طرح هجرت یه توضیح المسائل هم دستش بدیم برو برای مردم مسئله بگو، این دیگه تمومه. طلبه رفته بود در یه روستایی نزدیک مشهد که مرحوم آقای میلانی، مردم میگفتن آقا تابستونا مرحوم آقای میلانی میامد با هیئت استفتاش تو مسجد مینشستن، اونا بحث میکردن ما گوش میکردیم. بعد مردم عادی اون روستا تخریج فنی میکردن مسائل رو. در یک روستایی نزدیک بعد از نیشابور من وقتی میخواستم اونجا مسئله بگم با بسم الله بسم الله میگفتم، یعنی جهاتش جمع میکردم. اینجا یه پیرمردی گفت 2 دوره یا 3 دوره عروت الوثقا پای این منبر ما گوش کردیم. یه وقت اونجور بود به این روستا طلبه رو میفرستن، گفت صبح سوار موتورش میشد برم مشهد، گفتیم آقا یکی فوت کرده برای نمازش، گفت به موبایلم زنگ بزنید خوش کاراش کردید من تو حرم نمازش میخونم، من تو حرم نمازش میخونم. این مقدار تر. حالا اینجا دقت کنید، حضرت امام فتوا میدن اگر چند غسل به عهده طرف بود زیر دوش نیت غسل جنابت کرد از سایر اغسال کافیست. دقت کردید؟ اگه غسل دیگه کرد کافی نیست، نیت غسل مس میت کرد فایده نداره. اما 5 غسل به عهده‌اش بود، آقایون زارن شماره میکردن چی جور میشه 5 غسل به عهده‌اش باشه یا نه، بالاخره روشن شد دست یا 5 غسل به عهده‌اش بود، بالاخره غسل جنابت رو نیت کرد. امام میفرماین مجزیست. برای چی؟ دقت کنید، امام میفرماین یه روایتی داریم مرسله جمیل، از مرسله جمیل استفاده می شود که نیت غسل جنابت مجزی از سایر نیت هاست، ولی نیت اقصال دیگه نخیر. عمل اصحاب جابر ضعف سند است، می فرمان طبقی روایت فتوا می ده. پس آقای خویی فرمودن توایع متعدده، یه نیت کنت همه کافیه، چون اجزاء که انها غسل واحدی رو زدن به نیت. امام میفرمان کما هو الحق، نظر امام درسته، میفرماین این به نیت کاری نداره، این عمل خارجی رو میخواد بگه، یه بار زیر دوش یه غسل کردی کافیه، اما به چه نیتی؟ روایت ساکته. اغسال توایع متعدده است، لذا اگه رفتی زیر دوش یه غسل نیت کردی فایده نداره، همون یک غسل. جمی نیت کردی مفیده، البته اگه غسل جنابت نیت کردی مجزی از سایر اغسال است. حالا بالاخره اینو خواستیم اشاره کنیم زیلش، فعلیه به صاحب حداقه عرض میکنیم، علا فرض دلالت این حدیث بر تداخل اسباب یا مسببات، این حدیث در خصوص غسل است، ربطی به سایر موارد نداره، لذا این که ایشون تعبیر میکنن گاهی این قاعدت عدم تداخل الاسباب لا اساس لها، صاحب حدائق میگه قاعده عدم تداخل اسباب اساس نداره، چون مخالف روایت امام صادق نخیر اساس داره. ظهور اینو میگه، افرض روایت امام صادق حدیث باشه در مورد اغسال است، قاعده کلی رو از بین نمیبره. حالا دقت کنید به یکی دو سه تا مثال فقهی سریع اشاره کنیم این بحث تداخل اسباب و مسببات بسته بشه. مثال اول، من سها فی الصلات عدت اجزائها، سه تا سبب برای سجده سهو ایجاد کرد، آیا سه بار سجده تین سهو لازم است یا یک بار کافی است؟ اگه تداخل اسباب یا تداخل مسببات باشه یک بار کافی است. مرحوم شیخ در خلاف احتیاط میکنن، یأتی لکل سهو سجدتین، محقق در معتبر این احتیاط رو تحلیل میکنن، میفرماین وجهش این است هر یک از این اسباب لون فرده موجب دو سجده سهو می شود، حالا چند سبب مجتمع است، پس چند تا سجده سهو جعل شده، عملا به مقتضى سبب، لأن تداخل الاسباب خلاف الظاهر، تداخل اسباب خلاف ظاهره، اصل عدم تداخل اسبابه. یک مثال، ساعت چند ها؟ خیلی فازان مونده، خیلی. مثال دوم، لو کرر الصائم الوتی فی شهر رمضان هل یتکرر الکفاره ام لا؟ جمعی از فقها، سید مرتضی، محقق ثانی، شهید ثانی، قائل به تکرر کفاره، شهید در روض الجنان و یشهد له کون کل وطین سببن فی الوجود و تداخل الاسباب علا خلاف الاصل. اصل نسل عملی دیگه معلوم شد ظهور لفظی. و انما الاصل ان اختلاف الاسباب یوجب اختلاف المسببات. چند تا شرط بودن چند تا جزا میخواد، اختلاف اسباب موجب اختلاف و چندگانگی مسببات است. یعنی ان تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات. و عجیب این است که برخی از فقها در فقه میبینیم دو نظریه متنافی در این مسئله اصولی اعلام میکنن. یک جا در فقه حکمی رو نتیجه میگیرن، میگن لأصالت عدم تداخل الاسباب. چندین مورد جور دیگه نظریه میدن، تعبیرشون اینه لأصالت تداخل الاسباب. حالا دیگه شما فقهن مثال چه میزنم الان مورد چه میگم شما تطبیق می قابل جمع جوری میشه جمع کردی رو، یا این عجیبه دیگه، فراموشی قاعده اصولیست در فقه. مرحوم نراقی در مستند، مراجعه کنید جلد اول صفحه 83، آیا اگر نجس در بئر متضاعف شد، یه پرنده افتاد تو چاه آب، یه گربه هم افتاد تو چاه آب، آیا مقدار ماء منزور دو برابر میشه؟ مثلا دو تا حد دل باید بکشیم آب، یا نه یکی کافیست؟ میفرماین اقوالون از هر حد تضاعف، از هر اینه که چند برابر میشه. لأصالت عدم تداخل الاسباب، چون اصل عدم تداخل اسباب است. خیلی خوبی درستم است، ما اثباتش کردیم. مراجعه کنید جزء 7 و چندین مورد در مستند صفحه 247، آیا موجبات سجده سبب تعدد میشه یا نه؟ میفرماین لا، سبب تعدد نمیشه، یکی کافیست. لأصالت تداخل الاسباب کما بیناها فی موضعه، اصل تداخل اسباب است، چنانچه در جای خودش توضیح دادیم. اونجا میگن اصل عدم تداخل اسباب است، اینجا میگن اصل تداخل اسباب است. اگر کسی چند صوم بودش است، فرض کنید صوم واجب و مستحب تداخل کرده، نظرم داره، ماه رجب مستحبم است، روزه قضا هم داره فرزن، هل یکفی صوم واحد به نیت الجمیع ام لا؟ خب علال قاعده ما توی بحث اصولی بحثش داشتیم، تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است. در مسببم اصل عدم تداخل است، یک روزه جای چند روزه رو نمیگیره، مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید یکفی صوم واحد بنیت الجمیع لما اثبتناه من تداخل الاسباب. ما ثابت کردیم اصل تداخل اسباب است. خب حالا تحلیل کنید ببینید اون مورد آیا مورد دیگم داره یا نه. شما که جعبه جادویی دم دستتون است و اگه مورد دیگم داره بر عدم تداخل، این نظریه ایشون چیه؟ خودش میشه یک مقاله. اگر کسی دنبال مقاله نوشتنه، نظریه النراقی فی مسئله تداخل الاسباب و عدمها، بحث اصولیش بررسی بشه. نظریه نراقی جمع بین نظریتین. خب این نکترم دیگه تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.